ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی از دولت خواست برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و اشتغال جوانان برنامه بدهد. بشار اسد از آتش بس در سوریه به عنوان کورسوی امید نام برد. روسیه میگوید آتش بس سوریه را نقض نکرده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همه وزرای دولت را موظف کرده که برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت افزود مجلس نیز میتواند مساعدت لازم را برای این برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت داشته باشد. سخنگوی دولت همچنین درباره نقش مجلس آینده در این زمینه گفت که از مجلس آینده فقط انتظار می‌رود به دولت برای بهبود معیشت، توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کنند. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران حاکی از رکود در بخش صنعتی و ادامه مشکل بیکاری در ایران است. این موضوعات مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. و اما ترکیب مجلس خبرگان رهبری با رأی مردم چه تغییری پیدا کرده است؟ ترکیبی که مردم برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کردند چقدر به خواسته هایشان نزدیک است؟ اینها مواردی است که در با پوزش از شما شنوندگان گرامی، این اگرچه این در غیاب 60 کرسی مجلس است که سرنوشتش به دور دوم کشیده شده، با این حال با همین ترکیب فراکسیون ها و هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه خواهد بود؟ به سراغ مهرداد قاسمفر میریم که این پرسش ها را در گزارشی بررسی کرده.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده وزارت کشور، ترکیب نسبی مجلس دهم اکنون مشخص شده است: 83 اصلاح طلب، 73 اصولگرا، 60 مستقل. 5 کرسی هم برای اقلیت ها. این البته 226 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس دهم است. 60 کرسی دیگر هنوز باقی است که در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره چهره مجلس دهم میگوید:
مجلس به نظر من یه فراکسیون تبدیل میشه که مستقلداران به طرف خودش میکشه، فراکسیون اعتدالی که به اصلاح طلبان نزدیک میشه و در این حال بالانس میکنه بین فراکسیون اعتدالی گرایش دولت با گرایش به اصلاح اصولگرا. و به نظر من آقای خامنه ای هم به ناچار سعی میکنه که گرایش اصولگرا رو در کنترل خودش بگیره تا بتوانه هم با روحانی تعامل کنه هم تقابل کنه. میشه گفت سه فراکسیون میتواند شکل بگیرد که اعتدالی ها در حقیقت بازیگر اصلی میان فراکسیون اصلاح طلب و فراکسیون اصولگرا خواهم بود. تو این ترکیب تا الان مجلس در ایران اینگونه با سه گرایش تقریبا که تعداد افراد به هم نزدیک باشن بعید از شکل گرفته باشه.
تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین دورهای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی قاسم شعله‌صدی در تهران نیز چنین میگوید:
اولا راجع به این 64 کرسی که مونده، حتما انتظار این است که همین روند در مرحله بعد هم ادامه پیدا کنه، اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که محافظه کارهای تعداد نیروهای ثابت ایدئولوژی که پایکار دارن که فقط اشاره کنن اونا میان رأی میدن، ولی که این مستقلین و طرفداران اصلاحات اینها سازماندهی آنچنانی ندارن و اگر یک موج مردمی، موج اجتماعی ایجاد بشه همونطوری که در هفتم اسفند شد، اونا میتونن برنده باشن و این روند فعلی ادامه پیدا بکنه. ولی حالا صرف نظر از این، با همین مقداری که فعلا مشخص شده به نظر میرسه قطعا اکثریت محافظه‌کاران از دست رفته و احتمال زیاد این هست که اصلاح طلبان و مستقلها بتونن به هم ائتلاف کنند و یک اکثریت قابل توجهی به دست بیارن، یا حداقلش اینه که یک مجلس سه قطبی خواهد بود.
یک مجلس کارآمد به فراکسیون های قوی و هیئت رئیسه متنفذ نیازمند است. با این حال از جناح اصولگرا چهره های برجسته یا جنجال آفرین به مجلس راه نیافتند. در این شرایط هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه هیئت رئیسه خواهد بود؟ تغییر رحمانی:
ببینید خیلی جالبه، چهره های شاخصه که میدونن چهره باشن که میدونن رئیس نباشن یا عنصر پیشتاز باشن، راست افراطی نداره. واقعیت اینه بجز دو سه نفر از مشهد میان که پای مثلا استخواندارتر راست سنتی هم افتادن، مثل آقای توکلی و آقای باهنر هم امسال نیستش. میشه گفتش که وضع راست فراکسیون و راستا چندان قوی نیست. البته شاید برای شرایط جامعه ایران خوب باشه که عارف رئیس باشه، ولی باید دید با توجه به شرایط فعلی شاید شانس آقای علی لاریجانی بیشتر باشه. اون تا هیئت رئیسه رو اگه بشه در اختیار بگیرن اصلاح طلب ها، اون خوب رفتار آقای علی لاریجانی هم مهمه. به نظر من این مجلس ریاستش بسیار ترکیبی و در این حال بسیار پیچیده و بسیار چانه زنانه خواهد بود.
قاسم شعله‌سعدی میگوید ترکیب هیئت رئیسه بسته به پارامترهایی از جمله دخالت یا عدم دخالت بیت رهبری هم دارد.
اینکه ریاست و هیئت رئیسه با که باشه، بخشی از اینها مربوط به تعامل‌هایی است که در حتی ممکنه در سطح بالاتر رقم زده بشه. مثلا آقای خامنه‌ای اظهار تمایلی بکنه به لاریجانی که امتحان خودش پس داده، یعنی بتوانن این طرفداران اصلاحات و اون لیست امید با مستقل‌ها بتونن ائتلاف کنن، اون وقت شانس آقای عارف برای ریاست از آقای لاریجانی بیشتر خواهد بود.
این که اصلاح طلبان و اعتدالیون راه یافته به مجلس دهم از یک سو و اصولگرایان این مجلس تا چه حد قادر به تشکیل فراکسیون‌های قوی و کمیسیون‌های کارآمد خواهند بود، وضعیت واقعی مجلس دهم را در ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد کرد.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد و ادامه خبرها. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ARD آلمان آتش‌بس در این کشور را کورسوی امید توصیف کرد و مخالفان خود را به نقض توافقنامه آتش‌بس متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان نیز حکومت بشار اسد را به ادامه حملات و نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. حکومت بشار اسد این اتهام را رد کرده است. آتش‌بس در سوریه با توافق آمریکا و روسیه از بامداد روز شنبه برقرار شده است. ناظران بین المللی از روز شنبه تا کنون از نقض آتش‌بس خبر دادند، اما گفتند که میزان آن زیاد نبوده. جنگ در سوریه در 5 سال اخیر دست کم 250,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذارده. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه با رد اتهامات مربوط به نقض آتش‌بس در سوریه از سوی روسیه گفت در این زمینه هیچ شکایتی در تماس‌هایش با مخالفان حکومت سوریه دریافت نکرده است. میخائیل بوگدانوف به خبرگزاری رویترز گفته است روسیه از زمان برقراری آتش‌بس بمباران مخالفان حکومت سوریه را متوقف کرده است. آتش‌بس در سوریه به دنبال توافق واشنگتن و مسکو از بامداد روز شنبه برقرار شده. پیش از این گزارش‌هایی در مورد ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه منتشر شده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه به رویترز گفت حملات هوایی این کشور اما علیه گروه حکومت اسلامی و جبهه نصره ادامه یافته. روسیه این دو گروه را تروریستی توصیف کرده است. روسیه و آمریکا گفتند که مخالف مشارکت آنها در مذاکرات صلح سوریه هستند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
با بسته شدن مرزهای مقدونیه به روی پناهندگان، اتحادیه اروپا در عمل با برخورد دوگانه‌ای در حل بحران پناهجویی روبرو شده است. این دوگانگی روز گذشته صدها پناهجوی سوری و عراقی را واداشت تا با خشونت بخشی از حصار مرزی مقدونیه را فرو ریخته و به سوی کشورهای حوزه بالکان حرکت کنند. اما این اقدام با مداخله شدید مرزبانان خونسا شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارمان شهرام میریان بشنویم.
اتریش و 9 کشور حوزه بالکان هفته گذشته در یک همایش جنجالی در شهر وین تصمیم گرفتند تا اتحادیه اروپا به یک خط مشی مشترک در قبال هجوم پناهجویان دست نیابد، راه و روش مستقلی را در پیش گیرند. این سیاست اگرچه اعتراض شدید یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را به دنبال داشت، ولی با این حال از جمعه پیش با بستن مرزهای مقدونیه به روی پناهجویان این سیاست به مرحله اجرا درآمد و در نتیجه نزدیک به 8000 پناهجو در یک منطقه مرزی یونان به نام ایدومنی با بن‌بست روبرو شدند. سوای این شمار نزدیک به 25000 پناهجو هم در حال حاضر در 4 اردوگاه یونان منتظرند تا از راه کشورهای بالکان سر از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی درآورند. به گفته معاون وزیر کشور یونان، اگر مرز مقدونیه که 4 روز از بسته شده همچنان مسدود بماند، در ماه مارس که از امروز آغاز شده شمار پناهجویان به 70000 نفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ها، مقدونیه اولین کشور ورود پناهجویان به مسیر بالکان در 4 روز اخیر زیر کنترل شدید مأموران و مرزبانان، روزی تنها حدود 300 پناهجوی سوری و عراقی را پذیرفته و این در حالی است که ورود پناهجویان افغان به مسیر بالکان هم به کلی ممنوع اعلام شده. در اعتراض به این اقدام‌ها، صدها پناهجو از حدود 8000 نفری که در پشت مرزهای مقدونیه گیر افتاده‌اند، روز گذشته با مفتول‌های آهنی و دیگر ابزار ابتدایی بخش کوچکی از حصار مرزی مقدونیه را ویران کرده و قصد داشتند از مرز بگذرند که با پرتاب گاز اشک‌آور و برخورد شدید پلیس روبرو شدند. این درگیری با بر جا گذاشتن 15 زخمی خاتمه یافت. جورج ایوانو، رئیس جمهور مقدونیه، ضمن دفاع از حمله به پناهجویان به شپیگل آنلاین گفته تا زمانی که بحران پناهجویی در اروپا همچنان ادامه دارد، هر کشوری موظف است راه حل خود را دنبال کند و افسوده اگر صبر کند و منتظر دستورات و تصمیمات اتحادیه اروپا بماند، مقدونیه در سیل پناهجویان غرق خواهد شد. در واکنش به این اظهارات، فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، گفت تصاویر حمله مرزی به پناهجویان نشان داد که انتخاب یک اقدام ملی در مقابله با هجوم پناهجویان کارساز نیست و به حل بحران پناهجویی هم کمکی نمی کند. اشتاینمایر در پایان ابراز امیدواری کرد که در همایش سران اتحادیه اروپا و ترکیه در دوشنبه آینده در بروکسل گامی در جهت حل بحران پناهجویی برداشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان رادیو فردا، شب و روز میتونید با شماره پیامگیر ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو درباره هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112. شما میتونید خبرهای ما رو در وبسایت رادیو فردا و یا همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com. هر اطلاعاتی که لازم داشته باشید در وبسایت ما موجوده و میتونید از اون طریق خبرها و حتی بخش‌های خبری ما رو دنبال کنید، یعنی اگر اونها رو از دست دادید دوباره بشنوید. و ما عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور برای بازپسگیری یک منطقه مهم در شمال بغداد از نیروهای گروه حکومت اسلامی اقدام به حمله کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه گفت که این حمله بامداد روز سه‌شنبه در منطقه کشاورزی در شمال شرقی شهر سامرا و با هدف قطع راه‌های تدارکاتی گروه حکومت اسلامی آغاز شده است. شهر سامرا در 95 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. به نوشته این بیانیه، نیروهای شبه نظامی اغلب از شبه نظامیان شیعه و نیروی هوایی عراق در این حمله مشارکت دارند. و اما نوبت میرسه به میزگرد رادیو فردا. ترکیب مجلس خبرگان رهبری با رأی مردم چه تغییری پیدا کرده؟ ترکیبی که مردم برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کردند چقدر به خواسته های آنها نزدیک است؟ این هم مواردی است که در میزگرد ویژه انتخاباتی رادیو فردا با آنها پرداخته شده. محسن کدیور، نویسنده و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی در آمریکا، همراه با تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی در پاریس در این برنامه حضور دارند. با آزاده اسدی همکارم همراه باشیم در این برنامه.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمی